بسم الله الرحمن الرحيم.
حيوان المفترس المخصوص وهو طبعا مجعول ومخلوق بالجعل فزيد أسد اعتبارا وتنزيلا من قبل العرف من جهة ما فيه من خصوصية الشجاعة كالأسد الحقيقي. بحث ما در توضیح معنای اعتباری بود. اعتبار یعنی چی؟ تنزیل، اعتبار، اینا رو زیاد شنیدیم، ولیکن تا هنوز در قلب و وجدان ما یه جایی باز کرده باشد که خوب بفهمیم معنای اعتبار و تنزیل یعنی چی، هنوز ظاهرن که یک کمبودی دارد. ولذا ایشون این کمبود اذهان ما را حس کرده، احساس کرده، لذا توضیح میدهد که معنای اعتبار یعنی چی. میفرماید که جعل به معنای ایجاده. ایجادم دو قسمه، گاهی ایجاد تکوینیه، مثل خود اون شیر حقیقی. شیر حقیقی موجود شد، اینه کی ایجاد کرد؟ خداوند. به چی ایجادی ایجاد کرد؟ تکوینا، یعنی در عالم خارج موجود شد، نه اینکه شارع اعتبار کرده باشد که تو را شیر فرض کرده، نه، اون واقعا شیره، حقیقتا شیر موجود شده است. اینه میگن ایجاد تکوینی. خب و یک ایجاد اعتباری دارم، یک شیر اعتباری داریم. شیر اعتباری کدومه؟ زید. زید. خب زیدم شیره، اون حیوان دمدارم شیره، اما اون شیر تکوینن، یعنی به ایجاد تکوینی و به خلقت شیره. خداوند از اول که آفریده او را شیر آفریده، اما زیدم شیره، اما به چی ایجاد شیره؟ به ایجاد اعتباری. اینه کی اعتبار کرده شیر؟ عرف یا عقلا، اون کسی که من به یده هل اعتباره، یا رئیس عشیره، یا فرض فرمایین نمایندگان مردم، هر کی اعتبار به دستشه، یا اهل عرف عام، یا اهل عرف خاص، یا علمای لغت، علمای نحو و ادب، اینها غرض. پس زیدم شیره و حیوان مفترسم شیره، اون موجود تکوینن و اینم موجود اعتبارن. به وجود انسانی حقیقتا موجوده ها، زید به وجود شیری چجور موجوده؟ اعتباره. معنای اعتبار حالا خوب فهمیدی؟ این خیال ها، بیشتر از خیال چیزی نیست. حقیقتا که زید شیر نشده، دم هنوز نداره. پس ما خیال کردیم، اعتبار کردیم یعنی چی؟ یعنی او را فرض کردیم شیر، یعنی او را خیال کردیم شیر. منتها این خیال به خودم نیست، خیالیست روی یک مناسباتی، روی یک شباهاتی، روی یک اثراتی. و الا بنده و جناب عالی را چرا کسی شیر خیال نمی کنه؟ چون که اونقدر سرسو هستیم که با ویلات. اما اون اسدی، اون زیدی که اونقدر شجاعت دارد، اونا عقلای عالم خیال می کنن و فرض می کنن و تنزیل می کنن و اعتبار می کنن شیر دمدار. معلوم شد یا نه؟ اما حضرت عالی را هیچ کسی هم شیر اعتبار نمی کنه، برای اینکه فرض فرمایین شباهتی وجود نداره. پس معنای اعتباری معلوم شد. به این معنا اگر باشد، خب احکام شرعیه همش اعتباریه، یعنی تکوینن نیست. مولا می فرماید نماز واجبه. خب من وجود دارم، درست تکوینن، رکوع و سجده اعمال نماز، اینم وجود داره، اما وجوبی نماز کجا وجود داره؟ این وجود حقیقی که ندارد. وجوب یعنی چی؟ یعنی اعتبار کرده شارع گردن ما، این میشه معنایش اعتبار. ملکیت، من موجودم، این عبا موجودم، ما ملکیت من برای این عبا، این کجا وجود داره؟ اعتبار. و الا اگر شارع اعتبار نکرده بود، چه فرق بود بین عبای بنده یا عبای جناب عالی؟ خب بعد از این عبای شما رو میپوشیدم، اشکالی داشت؟ پس این مجرده اعتباره که این ملک من و اونم ملک جناب عالی. و الا اعتبار شارع نباشه، هیچ فرقی نیست بین اونی که در معرض استفاده من باشد یا اونی که در معرض استفاده جناب عالی باشد. این معنای اعتباری. حالا روی این جهت احکام وضعیه. بحث ما در حجیت بود ها، حجیت های امر اعتباری یا امر انتظایی. می فرماید اعتبار را وقتی معنایش را فهمیدیم، خب ممکنه که حجیت امر اعتباری باشه و هیچ ضرری و اشکالی هم نداره. شارع همونطور رو که وجوب را برای نماز اعتبار میکند، حجیت را هم برای خبر ضراره اعتبار کرده و اثر داره. ها، اثرش خارجیه. همونطوری که حجیت تکوینی که قطع را گفتیم حجیت
تکوینیه، حجیت خلقی و ایجادیه. خب همونطوری که حجیت حق، حجیت حقیقی اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر طبقش عمل نکردیم روز قیامت کتک میخوریم. شارع مقدس خبر زراره را هم چیکار کرده؟ حجت اعتباری کرده و همون اثر حجت تکوینی را دارد، یعنی بهش عمل نکردیم روز قیامت جهنم میریم. پس حجیت امر اعتباری باشد هیچ جایی بر نمیخورد و همونطور اگر امر انتزاعی باشد هم اشکالی ندارد. مولا مثلا بفرماید که صدق العادل. خب صدق رو که آقایین میدانن فعل امره، فعل امر موضوع نشیه دلالت میکنه بر وجوب. پس اونی که ابتداعا شارع اعتبار کرده چیه؟ وجوب العمل بالخبر الواحد. این شد اعتبار، شارع اعتبار کرد وجوب العمل به خبر زراره. از این وجوب العمل به خبر زراره ما انتظار میکنیم چرا؟ این که میگیم واجب العمله پس حجته، و الا حجت نبودی چرا واجب العمل بود؟ میشه اعتباری باشد، میشه انتزاعی باشد و هر کدام باشه هیچ ثمری خاصی ندارد. ولذا از اولم گفت که این بحث راجع به خصوص حجیت هیچ ثمره فقهی ندارد. تمام میکنیم بعد میریم در بحث دیگر. مثلا حینما یقال، بحث ما در توضیح اعتباری و تکوینی بود. بله، حینما یقال زید اسدون، وقتی که میگوید، البته اون کسی که اعتبار دستش ها، صلاحیت اعتبار را دارد، یا علمای نحوه، علمای معانیه، علمای لغت، عشیره، مثلا رئیس عشیره و رئیس قبیله، یا عرف عام، در اصطلاحات عرف عام هر کی باشه، گفته می شود زید اسدون، فان الاسد، اسد یعنی شیر، شیر یه مطابق حقیقی دارد. مطابق حقیقی شیر چیه؟ اونی که توی جنگل با افریقای ها، اون مطابق حقیقی شیره، یعنی حقیقتا شیر تطبیق میشه به اونی که توی جنگل آفریقای در حیوان مفترس مونه. و ان الاسد یعنی شیر، مفهوم شیر مطابقه الحقیقی، مطابق نخوانین ها، چون اسد بر اون ذات خارجی تطبیق میشه، اون میشه مطابق، مفهوم اسد میشه چی؟ مطابق تطبیق. و ان الاسد مطابقه الحقیقی، اونی که اسد در او حقیقتا تطبیق می شود کدومه؟ اونیست که توی جنگله، هو الحیوان المفترس. البته حیوان مفترس زیاده، این یک حیوان مفترس مخصوص، یا نه گرگ مثلا. و هو طبعا اون شیر حقیقی مجعوله، اونم مجعوله، یعنی از قدیم که نبوده، اونم خداوند بهش ایجاد کرده، خداوند او رو ایجاد کرده، موجود کرده، منتها به چی ایجادی؟ به خلق تکوینی. و هو طبعا، و اون شیرم طبعا مجعول، مجعول یعنی مخلوقه، منتها بالجعل والخلق تکوینی. یه شیر، شیر حقیقی، ولکن العرف، اهل عرف یه شیر دیگری هم موجود کردن. شیر دیگر کدومه؟ شیر دوم، زید را هم شیر ایجاد کردن. خب این ایجاد زید به عنوان شیر، این حقیقیه یا خیالی؟ اینه میگن اعتباری، معنای اعتبار اینه. ولكن العرف يعتبرون الشجاع زید که شجاعه، علما اعتبار کردن. این اعتبارم به معنای خلق ها، به معنای ایجاد، ایجاد نه به معنای خلق، ایجاد، ایجاد اعتباری نه ایجاد تکوینی. ولكن عرف ایجاد کردن شجاع را، شجاع یعنی زید را، این زید را ایجاد کردن. چی ایجاد کردن؟ اینم شیر ایجاد کردن، زید را هم شیر کردن با اهل عرف. فزید اسد، زیدم شد شیر، منتها این شیر بودن زید چیه؟ فرضیه ها، و الا واقعیت نداره چون دم نداره زید. فزید اسد اعتباراً و خیالاً و فرضاً، هر چی بخوای تعبیر بفرما، و تنزیلاً من قبل، از کی؟ از قبل کی تنزیل شده؟ از قبل العرف، من جهت. خب این تنزیل به خوده، خب این تنزیل با تنزیل من چه فرق میکنه؟ منم یه دریای طلا اینجا تنزیل کردم، فرض کردم. میفرماد نه، این تنزیل از قبیل تنزیلی خیلی به خودیه، بی ثمره، اما تنزیل اهل عرف زید را شیر تنزیل کردن، اونجا اثری داره. چی اثرش؟ مشابهته. من جهته، از چه جهت این شیر تنزیل کردن بنده و حضرت عالی را تنزیل نکردن؟ من جهت ما فیه، از جهت اون چیزی که در این شجاعت، که اون چه باشد که در شجاعت؟ منش بیانیه، من خصوصیت شجاعه، کل اسد الحقیقی، مثل اسد حقیقی چون شجاعت دارن، لذا این شخص شجاع را هم شیر فرض کردن. پس این شو شیر فرضی، اونی که در کشور آفریقای اون چیه؟ اون شیر حقیقیه.
خیلی.
و من هذا المثال یظهر، و از این مثالی که ما عرض کردیم ظاهر می شود کیف ان الاحکام التکلیفیه اعتبارات شرعیه. چرا وجوب و حرمت رو میگیم امر اعتباری، چرا نمیگیم امر تکوینی، چرا نمیگیم امر واقعی؟ میگه خب معلومه برای که اونجا اعتباره. وجوب یعنی حرکت دادن. حرکت دادن دو فرد دارن ها، یک فرد تکوینی دارد، یک فرد اعتباری. فرد تکوینی چیه که ما رو مولا حرکت بده، از دست ما بگیرد ما رو پاک کند؟ این میگه مولا ما رو حرکت داد تکوینن، درسته یا نه؟ از دست ما بگیرد پرت کند به سوی صلات، اینه میگن حرکت تکوینی. خب این حرکت یه وقتی است که نه، حرکت حرکت اعتباریه، یعنی این امر مولا که میگه صله، این امرش رو اعتبار کرده حرکت دادن ما. پس این با امر مولا این حرکت ما حرکت اعتباری میشه یا تنزیلی؟ حرکت واقعی میشه یا تنزیلی؟ تنزیلی میشه، واقعی که اینه که از دست ما بگیره پرت کنه ما رو به طرف نماز. اما حرکت اعتباری اینه که گفت صله گویا ما رو حرکت داد، همون مسئله گویا میشه. پس صله مولا حرکت دادن ماست، منتها به چه نه حرکت داده ما رو؟ با اینکه ما هنوز ساکن نشستیم ها، اصلا از جای ما هنوز سکان نخوردیم، ولی همین صله ما را بگوی مولا و شارع مقدس همین امرش را، همین وجوبش را اعتباری کرده حرکت ما. این شد چی؟ حرکتی چی شد؟ از این جهت میگن که وجوب امر اعتباریه. وجوب یعنی تحریک اعتباری، نه تحریک تکوینی. و الا تحریک تکوینی اون بود که از دست ما میگرفت و ما رو بلند میکرد، اینجوری که نکرده مولا. و از این مثال ظاهر میشه که چگونه این ما که میگیم احکام تکلیفیه اعتبارات شرعیه، معنای اعتباری و تنزیلی را فهمیدین. لان الامر مولا حینما یرید من شخص، هنگامی که اراده کرده است از شخص، مثل از بنده یا از حضرت عالی، چرا اراده کرده مولای ما؟ مولا اراده کرده که ما نماز بخوانی، اراده کرده خواندن نماز. فبدلن، خب این گاهی میتونه ما رو تکوینا حرکت بده به نماز، چیکار میکنه؟ دستمون رو میگیره پا میکنه ما رو. اینو میگن که مولا ما رو حرکت داد به سوی نماز، این تحریک تکوینی. گاهی تحریک اعتباریه، چی میگه؟ میگه سله. این سله که داله بر وجوبه در حقیقت داله بر تحریک اعتباری. از این جهت میگن وجوب امر اعتباریه. حینما یرید من شخص ان یفعل فعلا، هنگامی که اراده کرده مولا از شخصی، از زیدی، از مصلی، این که به جا بیاورد این فعل را، یعنی نماز بخواند. فبدلا ان یدفعه، این که مولا دفع کند، یعنی او را حرکت بدهد به دستش، مثلا لیحرکه نحو العمل، فا او را حرکت بدهد به سوی عمل. بله، چیکار میکند بدل از اون کار، بدل از تحریک تکوینی؟ تحریک تشریعی میکند. تحریک تشریعی یعنی چی؟ یعنی اعتبار میکند این امر را حرکت بنده، گویا از طرف مولا حرکت داده شده بنده. ینشئ الامر، ایجاد میکند، انشا میکند امر را به داعی چی؟ غرض مولا چی از این امر کردنش؟ برای اینه که این امر من مولا در ذهن مکلف برد و این امر سبب بشد و مکلف حرکت کند. به داعی، جعل داعی، که قرار بدهد داعی شود این امر مولا. در کجا داعی بشد؟ فی دخیلت نفس المأمور، یعنی در نفس و در وجدان شخص مکلف این امر مولا داعی بشد که پا بشد برای نماز. تو اگر امر مولا نبودی در اون خواب سحرگاهان، اون خوابی هم که خیلی شیرینه، آیا کسی جرأت داشت ما رو پا میکرد برای نماز؟ چی داعی شد که ما پاشیدیم برای نماز رو؟ امر مولا. پس مولا که امر میکنه، در حقیقت غرض مولا اینه که من امر کنم و این امر من داعی بشد در ذهن مکلف و مکلفم اول صبح پا بشد. حالا اول صبح فرق نمیکنه، ساعتی 5 باشه، 4 باشه یا 7 باشه. فی دخیلت نفس المأمور. فیکون هذا الانشاء للآمر، این انشاء یعنی این سله گفتن که مولا فرموده سله، این انشاء از طرف آمر چیه؟ این انشاء دف معنای چیه؟ حرکت دادن. خب این سله مولا حرکت دادنه. خب سله حرکت دادن تکوینیه یا اعتباری یا خیالی؟ خیالیه دیگه، و الا واقعا که ما هنوز نشسته ایم، از دست ما مولا که نگرفته ما رو حرکت نداده. خب پس سله میگوید این سله گویا ما رو حرکت داده، مثل اینه که ما رو مولا از دستمون گرفته حرکت داده باشه. اعتبارا تنزیلا له، تنزیل شده مر این دفع و تحریک که باسته سله ایجاد میشه، منزله دفع خارجی که از دست ما بگیرد و ما رو پا کند، بلیت مثلا، این در طرف وجوب. و همینطور حرمت رو میگیم اعتباری شرعیه. تکوین برای چی؟ برای اینکه حرمت دال بر منعه. منع دو قسمه، یه منع تکوینی داریم. منع تکوینی چی جوریه؟ مولا دستش رو توی دهن ما بذاره نذاره ما دروغ بگیم، میگه مولا منع کرد تکوینن، درسته یا نه؟ او یه منع تکوینی. یه بار اینه که میگه لا تکذب، این لا تکذب منعه، منع چی جور منعه؟ منع خیالیه، یعنی مولا این لا تکذبش را منزله دست گرفتن توی دهن ما دیگه فرض کرده. خب این فرض دیگه، این که واقعا نیست. اون وقت بعد معلوم نیست آیا بر ما اثر بکند یا اثر نکند، این به منزله منع مولاست. و کذالک کجا شد آقا گم؟ و کذالک النهی، نهی زجر، زجر یعنی منع اعتباریه، در حالی که تنزیل شده این منع و زجر اعتباری منزله رد و زجر خارجی، که اون رد زجر خارجی باعث چی میشه؟ بلیت مثلا، دست ما رو بگیره نذاره بره ما برای این کار این چیز رو مثلا بخوریم. و کذلک یقال فی حجیت الاماره المجهوله. حالا برمیگردیم به اصل مطلب ما، بحث اول ما در چه بود؟ در این مسئله که وارد شدیم، بحث ما در حجیت امارات بود، و بما اینکه حجیت از احکام وضعیه بود، و بما اینکه در کل احکام وضعیه نزاعه که آیا اعتباریه یا انتزاعی، قرن در حجیت هم نزاع میشه که آیا حجیت امر اعتباریه یا امر انتزاعی. یقال فی حجیت الامارات المجعوله، در حجیت اماراتی که اون حجیت جعل شده. خب اینو میگیم امر اعتباری، به این معنا میتوان گفت امر اعتباری. فان القعد لما کان موصلا الی الواقع حقیقتا و تکوینا، قعد حجیت تکوینیه، یعنی معنای حجت یعنی چیه؟ یعنی ما رو به واقع میرساند. منی که الان قد دارم عصر، واقعا عصر برای من ثابته یا نه؟ این دیگه جای شک و شبهه‌ای درش نیست، ما رو تکوینا به عصر رسانده قطع من. اینه میگن حجت. خب یه کسی آمد خبر داد، فرض ما در یه جای محبوس، در یه اتاق تاریک، انسان نمیدونه عصر شده یا نه، یه نفر عادل خبر داد که عصره، خبر واحد حجت. یعنی چی؟ یعنی این خبر را شارع مقدس به منزله اون قطعمون قرار داده. قطع حجت تکوینیه، اینم حجت اعتباری، یعنی این نازل شده منزله قطع، پر شده جای قطع. اینه میگن حجیت امر اعتباری. به این لما کار موسلن، چون که میرساند این قطع ما را به واقع حقیقتا میرساند، ها نه خیال کنی اینم اعتباریه. و طریقا به نفسه الیه، و قد طریق به ذاتش به سوی واقع، یعنی ذاتا ما رو میزن. فالشارع یعتبر الامارت الزنیه، شارع چکار کرده؟ فرموده اماره زنیه را طریق قرار داده الالواقع. خب این اماره را نازل کرده، نائب منابی کی قرار داده؟ نائب مناب تنزیلا لها، تنزیل کرده این خبر زراره را منزله قطع بالحکم الشرعی. به سبب چی نازل منزله اون قرار داده؟ گفته در خبر زراره فرض فرمان یا در خبر عادل، ولو احتمال خلاف هست، ولیکن به این احتمال خلاف اعتنا نکن، گویا قطع. معنای تنزیل اینه که گویا این اماره قطع، و الا حقیقتا که قطع نیست، بالغاء احتمال خلاف. فتکون الاماره قطعا، معنای حجیت اینه که اماره قطع. منتها قطع دو قسمه، قطع تکوینی داریم و قطع اعتباری داریم. اماره چی شد؟ قطع اعتباری شد. و طریقا تنزیلیه، و متا صح و امکنه، و تا هر مقداری که صحیح باشد و ممکن باشد، این که باشد حجیت هی المعتبره تو اولا و بالذات، یعنی شارع ابتداعا بگوید خبر الواحد حجتون علیکم، این ابتداعا اعتبار کند. فمن الذی یدعو الی فرضها مجعولتا ثانیا و بالعرض، پس چی دائی می شود که دعوت کند مولا را به این که فرض کند حجیت را در حالی که جعل شده باشد ثانیان و بل عرض؟ نه، ما میگم ابتداعا جعل کرده. خب بنابر این که ابتداعا جعل کرده باشد حجیت را، حجیت امر اعتباری میشه یا امر انتزاعی؟ میشه امر اعتباری دیگه، دائی نداره که بگویم حجیت امر انتزاعی. ابتداعا میتونه شارع بگوید ایها الناس، خبر واحد را من منزله قد قرار دادم در حجیه. خب این چی شد؟ اعتبار حجیه شد یا نشد؟ حجیه شد، امر اعتباری. خب که اگر انسانیان مجعول می بود و بالعرض مجعول می بود چی می شد؟ می شد امر انتظار. اینجا دیگر فتوای صاحب کتاب را فهمیدین، فتوای صاحب کتاب رئیس چی شد؟ حجیت امر اعتباری. مدعی نداره که بگم حجیت امر انتظاری، چون صحیحه و ممکنه برای اشاره که ابتداعا بگوید خبر الواحد حجتون علیکم، همین حجیت را از اول اعتبار کنه. الا ان یرید من الانتظاری معنا آخر، اگر این معنا مراد علمای حق اینه که حجیت از امور اعتباریه است نه از امور انتظاریه. و اما الا این که علمایی که نزاع کرده اند، بعضی ها گفتن حجیت امر انتظاییه، شاید اراده کرده باشد از انتظاعی معنای دیگری را. اون معنای دیگر کدومه؟ اونی که دیروز گفتم، نه اون معنای فلسفی، بلکه مراد از معنای انتظاعی یعنی اون است که مدلول التزامی دلیل باشد، امر اعتباری اون است که مدلول مطابقی دلیل. اگر این معنا را اراده کرده، در این معنا هم ما می توانیم ادعا کنیم که حجیت امر اعتباری. برای چی؟ برای اینکه مولا فرموده خبر الواحد حجتون، مدلول مطابقی این جمله چیه؟ حجیت یا وجوب العمل؟ ها؟ حجتون علیکم، مدلول مطابقی چیه؟ کجاش وجوب العمل؟ خبر الواحد حجتون، مدلول مطابقیش اینه که خبر الواحد بر شما حجت. پس حجیت چی شد؟ امر اعتباری شد یا انتظاری؟ اعتباری شد دیگه، چون انتظاری اون است که مدلول التزامی باشه. و اگر اینجور لسان به لسانی دلیل باشد که خبر الواحد حجتون علیکم، میشه حجیت امر اعتباری. اما اگر دلیل حجیت خبر طور دیگر باشد، به لسانی دیگر باشد، چی جور باشد؟ بفرماد اعمل بالخبر الواحد، اون وقت حجیت میشه چی؟ میشه امر انتظاری. چرا؟ چون که اعمل مدلول مطابقی، اعمل چیه صیغه امر؟ وجوب العمله، این میشه مدلول مطابقی، پس وجوب العمل امر اعتباریه. و از این وجوب العمل چرا انتظامی کنی؟ مدلول التزامیش، مدلول التزامی اعمل بالخبر یعنی خبر الواحد حجتون، به این معنا میشه مدلول امر انتظاری. هر کدوم باشه هیچ اشکالی هم نداره، به جایم بر نمیخوره. الا ان یرید من الانتظاری معنای دیگری را. و هو این معنای دیگر کدومه؟ اونیست که استفاده میشود من دلیل الحکم، هر حکمی که استفاده میشه از دلیلش اگر علی نحو دلالت الالتزامیه باشد، میگن این امر انتظائیه. که ان تستفاد الحجیت للاماره، مثل این که استفاده شود حجیت برای اماره، از چه استفاده شود؟ من الامر به اتباعها، از امر به اتباع اماره. بفرماد اعمل بالخبر یا صدق العادل، و مدلول مطابقی اینا چیه؟ اعمل یا صدق، مدلول مطابقی هر دو تا وجوبه، پس وجوب العمل امر اعتباریه. و از این وجوب العمل ما انتظامی کنیم حجیت را به مدلول التزامی، پس به مدلول التزامی دلالت میکند بر حجیت خبر. مثل ما لو قال الامام علیه السلام، اگر به این لسان بفرماید صدق العادل، مدلول مطابقیش وجوب العمل میشه، مدلول التزامیش حجیت الخبر میشه، میشه امر انتظاری. الذي يدل، اون چون صدق العادلی که يدل بالدلاله الالتزاميه ها، دلالت مطابقی این صدق العادل رو بیان نکرد. چرا بیان نکرد؟ اگر گفتیم برای که واضحه دیگه، اون جای بحث درش نیست. صدق صيغه امر، دلالت بر چی میکنه؟ این مدلول مطابقیش، مدلول مطابقی صدق یعنی واجب تصدیق کن عادله، خب یعنی عمل کن بهش. این وجوب العمل میشه مدلول مطابقی. مدلول التزامی چیه؟ مدلول التزامیش اینه که حجت حجت نبودی که واجب العمل نمیشه. يدل بالدلاله الالتزاميه على حجيه خبر العادل واعتبار ان خبر العادل لنا صحيح. وهذا المعنى للانتزاع صحيح، وان معنى برای انتزاع صحيح. ولا مانع، ومانع نیست من ان يقال، از این که گفته شود للحجيه، این که این حجيات امر انتزاعي بهذا المعنى، به این معنا. چون وقتی ما ادله حجیت را نگاه میکنیم میبینیم یه دلیلی به صراحه وارد نشده که بفرماید خبر الواحد حجتون، فما بگویم امر اعتباره، بلکه از مدلول تزمنی التزامی ادله استفاده میشه حجیت، پس میشه امر انتظاری. ولکنه بعید عن مرامه، بعید از مقصود علما، که مقصود علما از انتظاری این معنا باشد، بلکه مقصودش اون معنایی بود که قبلا بیان کردیم، لان هذا المعنى من الانتزاعيه لا يقابل الاعتباريه، این که مقابل اعتباری نیست، بالمعنى الذي شرحناه، به اون معنایی که ما شرحش دادیم، این مقابل اون نیست. خب بلکه این انتزاعی عین اعتباری میشه، برای اینکه احکام شرعی اگر از مدلول مطابقی هم در بیاد میگیم امر اعتباری، از مدلول التزامی هم در بیاد میگیم امر اعتباری، این مقابل هم نیست. و على كل حالين فالدعوى انتزاعية الحجية، کسی دعوا کند که حجیت امر انتزاعی شرعیه، به ای معنا للانتزاعی، به هر معنای انتزاعی باشد، به معنای اول باشد که دیروز خوندیم یا به معنای دوم که امروز خوندیم که مدلول التزامی باشد، لا موجب لها، ما هیچ دلیلی نداریم که حجیت امر انتزاعی، مجرد ادعایه. شما ادعا کنیم که امر انتزاعیه، ما هم ادعا میکنیم که امر اعتباریه، دلیلی نداریم. درست لا سیما خصوصا وقتی ما ادله حجیت را نگاه میکنیم میبینیم که لم یتفق، اتفاق نیفتاده، ورود امر من الشارع، این که وارد شده باشد امر الشارع به اتباع اماره، به صورت امر نیامده که فرموده باشد اعمل بالخبر الواحد یا اعمل بظواهر کتاب، که تا شما به فرمان حجیت ظواهر میشه و مدلول التزامی، نه مدلول، مدلول مطابقش میشه وجوب العمل. اینجوری نیست تا شما بگوین چون مدلول التزامیه پس حجیت انتزاعیه. به اتباع الاماره من الامارات فی جمیع، در تمام اون ادلهی که در دسترس ماست، به ایدینا یعنی در دست ماست، من الآیات و روایات، حتی که اگر به این لسان میبود چی میشد؟ به این لسانی که شارع بفرماد اعمل بالخبر الواحد، و اگر به این لسان میبود قهرن حجیت مدلول التزامی میشد، میگفتیم انتزاعیه. حتی یفرد، تا اینکه فرد میشد ان الحجیه منتزعتون، انتزاع شده. انتزاع یعنی چی به این معنای اخیری؟ انتزاع شده یعنی به مدلول التزامی فهمیده شده. هذا کل ما اردنا بیانه، این تا اینجا که بیان کردیم چند امر خواندیم آخر؟ 15 امر. این هادا از اول کتاب تا اینجا برمیخوره، ها نه تنها بر خصوص این هادا، این 15 امر را که از اول تا اینجا خواندیم چی بود؟ این به عنوان مقدمه بود، ها به عنوان اصل مسائل علم اصول نیست. چرا؟ چون که مقصد ثالث از کجا شروع میشه؟ از این که چی حجته و چی حجت نیست. ما که تا هنوز بحث نکردیم که چی حجته و چی حجت نیست. هذا كل ما اردنا بيانه من المقدمات، مقدمات 15 گانه ای را که ما می‌خواستیم بیان کنیم تا اینجا تمام شد. خب حالا چیکار می‌کنیم؟ قبل از دخول در اصل مقصد که تشخیص حجت‌ها باشه، چند تا حجت داریم. والان نشرع في البحث، و الان شروع می‌کنیم در بحث از مقصود ما. مقصود ما که مقصد ثالث چیه؟ تشخیص حجت، که آیا چی حجت شده و چی حجت نشده. و هو اونی که مقصود ما تشخیص بدهیم الادله التي، اون ادله آنچنانه ای را که اون ادله حجت باشد بر احکام شرعیه، چی هست و چی نیست من قبل الشارع المقدس، و نزعها فی ابواب، و ما این مقصد ثالث را وضع میکنیم در چند تا باب. باب اول در کتاب عزیز، باب دوم در سنت، باب سوم در اجماع، همینجور کم کم میره بعد تا میرسد باب پنجم ششم میشه میدونم کجا میرسه. غلط، در چند تا باب ما بیان میکنیم. خب باب اول چیه؟ الباب الاول الکتاب العزیز، آیا آیات شریفه قرآن برای مجتهد حجت در مقام استنباط حکم شرعی یا حجیت نداره؟ اینو میخوایم بیان کنیم. خب این هم خودی همین باب اول خودش یه مقدمه کوچیکی لازم دارد. اول اون مقدمه را میفرماید، و اون مقدمه کوچیک چیه؟ ان تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، معلومه که قرآن بزرگترین دلیل ما بر اساس شریعت اسلام قرآنه، و بقیه ادله را هم که میگیم حجت برای این که منتهی میشود به چی؟ به قرآن، به دستور قرآن ما به اونها عمل میکنیم. پس اصل حجیت قرآن جای شک و شبهه نیست، بر منکرش لعنت باد. ما در این اصلا بحثی نداریم، چون که کلام خداست، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. و کجای جای شک، جای بحثه؟ کجای قرآن رو میخوایم بحث کنیم آقا؟ ها؟ پس در اصل این که آیا قرآن حجت یا حجت نیست، ما اصلا بحث نداره. در چند جنبه فرعی راجع به قرآن بحث میکنیم. جنبه فرعی چیه اگر گفتیم؟ یک جنبه فرعیش اینه که آیا ظواهر قرآن حجته یا نه. خب اینم به تنهایی نمیخوایم بحث کنیم، در طبق ظهور مجاب عنوان کلی بحث میکنیم که ظواهر کل لفظ، چه قرآن چه روایت چه اخبار، ظواهر حجته یا ظواهر حجت نیست. اگر اونجا ثابت کردیم ظواهر حجت، پس در ضمن ظواهر کتابم حجت دیگر. ما بحث علاحده از ظواهر کتاب بالخصوص نداریم. این بره توی ظواهر، ظواهر کتاب میمونه توی ظواهر کل ظواهر احسن اونجا. خب پس از قرآن اینجا چی بحث میکنیم؟ چند تا بحث فرعی میمونند. اون بحثای فرعی چیه؟ اول، آیا به واسطه روایتی که در زمان امام صادق آمده، آیا میشه به واسطه اون روایت آیات قرآنی که 50 سال قبل از این روایت بوده تخصیص بزنیم؟ یه بحث فرعی، تخصیص کل ما اردنا بیان بود. این تا اینجا که بیان کردیم چند امر خواندیم آخر؟ 15 امر. این هادا از اول کتاب تا اینجا برمیخوره، نه تنها بر خصوص این هادا. این 15 امر را که از اول تا اینجا خواندیم چی بود؟ این به عنوان مقدمه بود ها، به عنوان اصل مسائل علم اصول نیست. چرا؟ چون که مقصد ثالث از کجا شروع میشه؟ از این که چی حجته و چی حجت نیست. ما که تا هنوز بحث نکردیم که چی حجته و چی حجت نیست. هادا کل ما اردنا بیانه من المقدمات، مقدمات 15 گانه ای را که ما میخواستیم بیان کنیم تا اینجا تمام شد. خب حالا چکار میکنیم؟ قبل دخول در اصل مقصد که تشخیص حجت ها باشه، چند تا حجت داریم. والان نشرع فی البحث، و الان شروع میکنیم در بحث از مقصود ما. مقصود ما که مقصد ثالث چیه؟ تشخیص حجت، که آیا چی حجت شده و چی حجت نشده. و هو اونی که مقصود ما تشخیص بدهیم الادله التي، اون ادله اونچنانه ای را که اون ادله حجت باشد بر احکام شرعیه، چی هست و چی نیست من قبل الشارع المقدس. و نزعها فی ابواب، و ما این مقصد ثالث را وضع میکنیم در چند تا باب. باب اول در کتاب عزیز، باب دوم در سنت، باب سوم در اجماع. همینجور کم کم میره بعد تا میرسد باب پنجم ششم میشه، میدونم کجا میرسه. غلط، در چند تا باب ما بیان میکنیم. خب باب اول چیه؟ الباب الاول الکتاب العزیز. آیا آیات شریفه قرآن برای مجتهد حجت در مقام استنباط حکم شرعی یا حجیت نداره؟ اینو میخوایم بیان کنیم. خب اینم خودی همین باب اول خودش یه مقدمه کوچیکی لازم دارد. اول اون مقدمه را میفرماید، و اون مقدمه کوچیک چیه؟ ان تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی. معلومه که قرآن بزرگترین دلیل ما بر اساس شریعت اسلام قرآنه، و بقیه ادله را هم که میگیم حجت برای این که منتهی میشود به چی؟ به قرآن، به دستور قرآن ما به اونها عمل میکنیم. پس اصل حجیت قرآن جای شک و شبهه نیست. بر منکرش لعنت باد. ما در این اصلا بحثی نداریم، چون که کلام خداست. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. کجای جای شک، جای بحثه؟ کجای قرآن رو میخوایم بحث کنیم آقا؟ ها؟ پس در اصل این که آیا قرآن حجت یا حجت نیست ما اصلا بحث نداریم. در چند جنبه فرعی راجع به قرآن بحث میکنیم. جنبه فرعی چیه اگر گفتیم؟ یک جنبه فرعیش اینه که آیا ظواهر قرآن حجت یا نه. خب اینم به تنهایی نمیخوایم بحث کنیم، در طبق ظهور مجاب عنوان کلی بحث میکنیم که ظواهر کل لفظ، چه قرآن چه روایت چه اخبار، ظواهر حجت یا ظواهر حجت نیست. اگر اونجا ثابت کردیم ظواهر حجت، پس در ضمن ظواهر کتابم حجت دیگر. ما بحث علاحده از ظواهر کتاب بالخصوص نداریم. این بره توی ظواهر، ظواهر کتاب میمونه توی ظواهر کل ظواهر اصلا اونجا. خب پس از قرآن اینجا چی بحث میکنیم؟ چند تا بحث فرعی میمونند. اون بحث های فرعی چیه؟ اول، آیا به واسطه روایتی که در زمان امام صادق آمده، آیا میشه به واسطه اون روایت آیات قرآنی که 50 سال قبل از این روایت بوده تخصیص بزنیم؟ یه بحث فرعی، تخصیص قرآن به خبر واحد جایزه یا جائز؟ اینه باید بحث. یه مسئله دیگر، آیا نص در قرآن داریم یا نداری. نص هم در دو مرحله، نص در لفظ قرآن و نص در معنای قرآن. نص در لفظ یعنی اول یه آیه اینجا بوده، یه خط آیه از اینجا از بین رفته، عوضش لفظ دیگر آمده. این آیه هم چیزی داریم یا نداریم؟ می فرماید هیچ گونه دلیلی هم نداریم که ما بعضی آیات قرآن نص شده باشد، نه معناش. معناش چرا؟ خیلی آیات قرآن داریم که آیه ناسخه، یعنی اون دستوری که در آیه بود الان لغو شده، ولی اصل لفظش از بین رفته باشد. همچون نص در قرآن داریم یا نداریم؟ ها؟ اینو بحث میکنیم. بعد مضمون قرآن، دستور را که قرآن آورده، بعد میشه نص. آیا که نص میشه واسه خود آیه دیگر باز نص بشه یا واسه خبرم نص میشود؟ اینها رو باز بحث. و الا اصل قرآن حجت یا نه، یعنی اصل کلام خدا حجت یا نه، این هم درش جای شکیه. ها؟ نه، این درش جای شکیه نیست و اصلا مربوط به مسائل علم اصول نیست. اصل کلام خدا حجت جای شکی نیست. و اصل این که قرآن از اولش، از الف لام میمش تا آخره قل اعوذ برب الناس، همش یقین داریم که کلام خدایه، سند منتهی میشود به خداوند و هیچ کسی دیگر تویش قاطی نکرده. ما ینتقو عن الهوا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. در اینم که جای شک و شبهه‌ای نیست. ما پس کجای قرآن رو بحث کنیم؟ اینه که بحث در قرآن همش بحث‌های فرعیه، جنبیه، نه بحث‌های مهم و اصلی و اساسی. اساسی رو بسی نه ها، نه بسی. تمهیدون یعنی مقدمتون. ان القرآن الکریم، قرآن کریم، هو المعجزة الخالدة لنبینا محمد صلی الله علیه و سلم و با صراحت و قاطعیت کامل هم در صحنه آمد خود قرآن، به تمام جهان بشر اعلام کرد، گفت فأتوا بسورة من مثلی و همه عاجزم شده. خب معلومه که این بزرگترین معجزه پیامبر اکرمه. معجزه های بقیه انبیا همش معجزه ها وقتی بود، یعنی در اون محدوده بود، اما این از مختصات پیامبر اسلام است که معجزه چیه؟ خالده، یعنی الی یوم القیامه زنده باقی معجزه است. درسته یا نه آقا؟ اینو میگن خالد، هو المعجزه الخالده، معجزه ای که خالد و جاویده برای رسول اکرم. والموجود به عید الناس بین الدفته، هو اون قرآنی که معجزه است، اون کدوم قرآنه؟ می فرماد قرآنی که معجزه پیامبره همین قرآن هایی که در دسترس مردم، اول شروع میشه از سوره فاتحه الکتاب، آخرش ختم میشه به قل اعوذ چی؟ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر همین قرآنه. قرآن که معجزه، ما که میگیم معجزه خالد، همین قرآنی که در دسترس مردم است. والموجود به عید الناس، در دسترس مردم، بین الدفتین، بین دوتا جل قرار گرفته، این طرف و این طرف، اینا رو میگن جل ها، اینی که بین این دوتا قرار گرفته چی میگن؟ هو الکتاب المنزل، یعنی ما در شک و شبهه‌ای نداریم، کتاب منزلی است، نازل شده الی الرسول، اونم نزول نازل شده بالحق لا ریب فیه، و این قرآنم به عنوان هدایت و رحمت است. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، کلام غیر خدا تویش یک کلمش نیست، حتی یه حرفش هم نیست. یکی از خصوصیات و امتیازات اسلام بر دین مسیحیت و یهودی چیه؟ در انجیل و تورات هر کی آمد یه آیه از خود اضافه کرد. درسته یا نه؟ هر عالمی برای اینکه پول پیدا کند، برای اینکه ریاست داشته باشه، هر نویسنده ای آمد بعضی چیزا که بر ضررش بود ازش کار کرد، کمش کرد، بعضی چیزا از طرف خودش اضافه کرد. در انجیل هست که سه تا خدا و عیسی و نمیدونم چی و روح القدس و اینا. در تورات هم که در انجیل، در تورات موسی هم خیلی چیزا از خودشون بافتن. و لذا الان اگر بخوایم به واقع کتاب تورات عمل شود، در دسترس نداریم. نمیدونم چند تا کلمش واقعا از خداوند به موسی کتاب شده بوده و چند تا دیگرش را آقایان اضافه کرده. ولی در اسلام نه، الحمدلله به اون زحماتی که پیامبر اکرم ائمه اطهار و صحابه در زمان اول کشیدن اینه که قرآن را به ما هوه، نه کم نه زیاد، اون طوری که از خدا آمده بود به پیامبر و پیامبر برای مردم ابلاغ می فرمود این اون مطلب حفظ شد، نه کم شد تویش نه زیاد. این یکی از خصوصیات و امتیازات دین اسلام نسبت به سایر ادیان سماوی. فهو خب وقتی اینجوری جای شک و شبهه‌ای درش نیست، اذن الحجت القاطعه، اولین حجت بینی و بین الله، اولین حجت برای ما چیه؟ همین اولین حجتش قرآنه. القاطع بیننا و بینه تعالی التي انشرن حجتی که لا شک و لا ریب فیها و هو المصدر الاول لأحکام شریعت الاسلام. یعنی اولین دلیل برای درآوردن احکام اسلام چیه؟ همین قرآنه دیگه. هو المصدر الاول لأحکام شریعت الاسلامیه، به سبب اون آیاتی که تضمنت هو، به سبب اون احکامی که متضمنه آیات قرآن اون احکام را، تضمنت هو اون احکام را آیات قرآن، من بیان اون احکامی که شرعه الله للبشر، که مشروع کرده. مشروع یعنی چی؟ یعنی تشریع کرده، یعنی جعل کرده، یعنی اعتبار کرده برای بشر. و اما ما سواهو، اما ما سوای قرآن، کلام پیامبر بر ما حجته یا نه؟ بله. کلام ائمه بر ما حجته یا نه؟ بله. به چه دلیل؟ به دلیلی که قرآن گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حجیت کلام ائمه را قرآن بر ما ثابت کرده، درسته یا نه؟ و اما ما سواه من سنت او اجماع او عقل و هاکذا. در استنباط احکام شرعیه در باب طهارت نجاست اینجا میگیم خبر زراره بر این مطلب دلالت داره. خب خبر زراره به چه دلیل حجیته؟ بفرما به دلیل آیه 90، بالاخره منتهی میشه به قرآن. بارک الله. و اما ما سواه من سنت او اجماع او عقل فإليه ينتهي و من منبعه یستقی، و از منبع قرآنه که بقیه ادله سیراب میشوند. ولیکن خب پس در قرآن جای بحث چیه آقا؟ علمای اصول سر بی صاحب میتراشن در قرآن بحث میکنن؟ میفرماید نه، بحث اصلی و اساسی در قرآن نداریم، فقط بحث جنبه‌ای داریم، فرعی داریم. ولیکن الذی اون یه حرف یه عبارت انقلابی شده ایشان بلده که من یادم رفت. چی گفتین شما؟ بحث چی؟ موضعی گفتین یا چی؟ ولیکن الذی یجب ان یعلم یا ان یعلم، اونی که واجب دانسته شود اینه، بدانین قرآن دو جهت دارد. کدوم دو جهت دارد؟ یکی سند دارد که بدانیم این آیه لفظی کیه. اولش اینه، کی گفت؟ ایه سندش آیا مال خدایه یا کسی دیگر توش قاطی کرد. و ثانیاً دلالت، این لفظ، لفظ سله به چی دلالت دارد؟ میفرماید اونی که ما تو هنوز تعریف کردیم قرآن قطعیه، اون از جهت چیه؟ سندش میدانیم مال خدایه، کلام پروردگار، و از نگاه سند لا شک فی حجیته ابدا. و اما از نگاه دلالت قابل بحثه. چرا قابل بحثه؟ برای اینکه همش قطعی که نیست دلالتش، درست خود قرآن دارد فیه آیاتون محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. متشابهات قرآن از اول تا آخر برد کنار تا که اون برای ما حجیت ندارد، تا در ضمن اون آیه تفسیری از روایتی از ائمه نرسد، و الا تا نرسیده باشد ما خود آیه رو چون معنایش رو نمی فهمیم اون وقت از این چیزی استفاده هم نمی کنیم. خب این یک میماند. محکمات قرآن، اگر گفتین محکمات قرآن چند قسمه؟ ها؟ چند؟ کدوم دو قسم آقا؟ نص و غیر نص یعنی چی؟ باریک الله. چرا از اول نگفتی آقا؟ این همه سکوت نشستی یعنی چی آقا؟ موضع مقام سکوت گذشت. بله. دومش محکمات قرآن دو قسمه. بله، نص دارد و ظاهر دارد. نص رو که آقایون معنا کرده قبلا هم بیان کردن، ایشون فرمودن و آقایون هم مستحضرن، نص کلامی است که درش احتمال خلاف نرود، یعنی موجب قطع باشد. خب در این ما بحث نداریم. نص قرآن اگر پیدا شد، نه از نگاه دلالت درش جایی بحثه، نه از نگاه سند درش جایی بحثه. ولیکن ما هستیم آیات شریفه قرآن نسبت به احکام، چه در عبادات چه در معاملات، آیا یه دانه آیه نص داریم راجع به احکام؟ گفتن یه آیه در باب میراث، بعضی ها اونم ادعا کردن هست، ولیکن تمام آیاتی که راجع به احکام شرعی است همش از باب چیه؟ ظواهره. پس ظواهر حجیتش اول کلامه، اول بحث. چرا؟ چون که ظواهر داخل زن نه یا داخل قهر؟ داخل زن اگر شد ببینیم زن حجته یا حجت نیست. ولیکن ما اینجا بحث جداگانه نمی کنیم، می اندازیم توی همون کل ظواهر. بله، ولیکن الذی یجب ان یعلم انه قطعی الحجه من ناحیه الصدور، از نگاه سند و صدور می دانیم که کلام خداوند است، کسی دیگر چیزی نگفته است. فقط لتواتره عند المسلمین، چون همین قرآنی که در دسترس ما هست متواتره در نزد مسلمین و یقین داریم که از خداست. جیلن بعد جیلن، نسلن بعد نسلن. و اما من ناحیه دلالت چی؟ می فرماد ناحیه دلالت فلیس قطعیان کلو، کل قرآن که قطعی نیست. لأن فیه، برای اینکه در خود قرآن طبق خبر خود قرآن فرمودن متشابه. متشابه هم دو قسم آقایان، بدانید متشابه کدام دو قسمه؟ یکی مجمل داریم، یکی هم معول داریم. مجمل اونیست یه لفظیست که اصلا نمیدانه معنای چیه، چی رو اراده کرده، اینو میگن مجمل. معول این لفظیست که ظهوری در یه معنایی دارد، ولیکن یقین داریم که اون معنای ظاهر مراد نیست، یه معنای دیگر مراده، اونو نمیدانیم چیه، اینو میگن معول. و اما من ناحیه الدلاله فلیس قطعی المعنی، کجا شد آقا؟ لان فیه متشابها و محکما، در قرآن متشابه هست و محکم. متشابه که دو قسم مجملات و معولات، این میره کنار، این دیگر برای مجتهد حجیت نداره، مادامی که در خود اون آیه یه روایت و عنوان تفسیر از ائمه نرسیده باشه، اون آیه برای ما حجت نیست، یعنی ما از چیزی در نمیتونیم بیاریم. خب این یه عده آیات قرآن. و محکم، محکمش هم نسخ خیلی کمه یا هیچ نیست یا خیلی کمه. اکثر احکامی که به درد مشهد، آیاتی که به درد مشهد میخورد برای استنباط احکام شرعی، اکثر آیات چیه؟ ظواهر. ظواهر محل کلامه که آیا حجت یا حجت نیست. پس جای بحث در قرآن از این جهت میمانه، این جای بحث. ثم المحکم منه ما هو نفس، نفس یعنی چیه؟ قطعی الدلاله. و منه ما هو ظاهر، بعضی از اون محکم قرآن اینه که ظاهره. خب این ظاهر اگر بود، حجیت این ظهور توقف بر چی داره؟ تتوقف حجیته علی القول بحجیت الظواهر. و من الناس من لم یقل بحجیت الظواهر، و از جمله مردمان کسانی هستند که قائل نیستن بحجیت ظاهر قرآن خاصتاً، کما اینکه صاحب قوانین میفرماید ظواهر قرآن حجیت ندارد، و از این جهت ایشان قائل شد به انسداد، گفت حجیت ظواهر قرآن برای ما ثابت نیست، پس برای ما مجتهد باب علم و علمی محدوده. و این کانت الظواهر حجتن ثم این، گفتن بقیه ظواهر کلام حجت، ولی ظهور قرآن حجیت نداره. یه قول ثم این فیه، خب علاوه بعد جای بحث دیگری که میمونه در قرآن اینه که قرآن ناسخ دارد، منسوخ دارد، عام دارد، خاص دارد، مطلق دارد، مقید دارد، اینا همه از سبب میشه که ظواهر قرآن از حجیت بیفته، چون ما نمیدانیم، ولی میدانیم ظهوره، ولی که نمیدانیم این ظهور نسخ شده یا نشده، این ظهور تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، اینا همه دست به دست هم میدهن و نتیجه این میشه که ظواهر برای ما حجت، ظواهر قرآن برای ما حجت نباشد. اینجا جای بحثه. و مجملا و مبینا و کل ذلك لا یجعله قطعی الدلاله، تمام اینها طوری به دست به دست هم میدهن و روی هم رفته قرآن را از قطعی الدلالت میاندازه. فی کثیر من آیاتی و من اجل ذلك وجب البحث عن هذه النواهی، از این نواهی باید بحث کنیم، لتکمیل حجیته، تا حجیت ظواهر قرآن کامل بشه. و اهم ما یجب البحث عنه من ناحیه اصولیه، و اهم چیزی که در قرآن بحث می شود از نگاه اصولی ها در سه مورد است، در سه جهت باید بحث کنیم. جهت اول در حجیت ظواهرش، و این بحث بحثی است که ما در کل ظهور اینو بحث می کنیم. و هذا بحث ينبغي ان يلحق بمباحث الظواهر الاتيه، و وقتی اونجا میاد بعد میدیم پس الان چیکار کن؟ فلنرجعه الى هناك، الان به تاخیر میاندازیم تا موقعیت بحث ظهور برسد. دوم فی جواز تخصیصه و تقییده بحجت اخرى، آیا آیه قرآن به خبر واحد تخصیص میخورد یا تخصیص نمیخورد؟ اینو باز بحث کنیم. وقد تقدم البحث عنه فی الجزء اول، اینم که در جزء اول گذشت در بحث عام خاص. سوم فی جواز نسخه، آیا قرآن میشه نسخ شد؟ والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائده في الفقه، در فقه خیلی فایده نداره، برای که مشهد از اول قرآن تا آخر قرآن یه آیه‌ای که شک کنه آیا نشده یا نشده، که اگر نشده باشد ازش استنباط کنم، اگر شده باشد ازش استنباط نکنه، همچون جایی گیر نداره مشهد. برای کنایی که نشده خیلی واضحه، متعدد روایات داریم، بر ما معلوم مشخصه که اونها احکامش نشده، ولی خود در این حال بازم خالی از فایده نیست، باید یه مختصر متعرض بشه. کما تعرف و مع ذلك لا ينبغي ان لا يخلو كتابنا من الاشاره اليه بالاختصار فنقول